شنوندگان عزیز، با یاد زندانیان سیاسی و با آرزوی آزادی همه زندانیان سیاسی، سلامهای گرم و درودهای بیپایان ما را بپذیرید. صدای ما را رادیو آزادگان می شنوید. نشانی جدید ما بر روی ماهواره برای ایران و اروپا، ماهواره هاتبرد 8، فرکانس 12322، پولاریزاسیون افقی، سیمبول ریت 27500، FEC 34. شماره تلفن ما 408-448-2400، شماره فکس 408-448-3200، آدرس سایت اینترنتی ما www.iran57.com و آدرس ایمیل ما info@iran57.com می باشد. شنوندگان عزیز، ما امروز مجدداً در خدمت آقای دانش معتمدی در تهران هستیم. جناب آقای معتمدی، با سلام و با سپاس از حضورتون در این گفتگو.
شب و روز و همه ایام بر شما و همه هموطنان عزیزمون در سراسر جهان خوش باد.
جناب معتمدی، میخواستم لطف کنید و گزارشی و برنامه‌ای دیگر از مجله رادیویی شباهنگ رو برای شنوندگان عزیز توضیح بفرمایید.
به نام یزدان ایران آفرین. در بخش اول مجله امشب یک اشاره کوتاهی داریم به سفر آقای احمدی نژاد به کنفرانس همکاری‌های خلیج فارس، که متأسفانه دستاوردهای این سفر از قبل پیش‌بینی شده بود و به همان بدی از آن درآمد که پیش‌بینی می‌شد. یعنی آقای احمدی نژاد با دست خالی رفت ولی با دست پر برگشت. و بیانیه آخر این نشست که در دوحه بود، پایتخت شیخ نشین قطر، این بود که آشکارا به آقای احمدی نژاد نشون دادن که بیجهت نیست که پروردگار در قرآن فرموده کفر و نفاق در اعراب از همه بیشتر. ایشون با کلی تملق و نگونساری و رفتارهای بسیار زشتی که در شأن یک حکمران و یک نماینده یک ملت ایران نیست رفت به اونجا و متاسفانه این رفتار شنیعه ایشون نتیجه این شد که یک بار دیگه اراجیفی رو که در خصوص مالکیت سه جزیره تند و بزرگ و کوچک در بومسا مطرح هست و اونها مطرح کردن و تنها دستاوردی که آقای احمدی نژاد داشت این بود که او رو و ملت ما رو تحقیر کردن با این موضوع، ضمن اینکه چندین بار جا و بی جا اونها نام خلیج فارس و خلیج عربی ذکر کردن و سعی میکردن عکاسان و خبرنگاران و تاثیربردارانشون از زوایای تاثیر تهیه کنند که آقای احمدی نژاد زیر نام خلیج عربی در اونجا اون پوسترها دیده بشه. مطلب بعد برمیگرده به برکناری آقای ذوالفقار در همین برنامه رادیویی رادیو آزادگان. پیش از این چند ماه پیش میتونید مراجعه بکنید به آرشیو، بنده در خصوص ضعف و ناتوانی این آدم و شخصیت ماجراجو و ناکارآمد او مفصلا صحبت کرده بودم و به اختصار امروز اشاره میکنم این آقای ذوالفقار همان کسی است که با پاسپورت دیپلماتیک وزارت امور خارجه ایران با نام حاج مصطفی اجودی در جریان ترور در رستوران میکونوس حضور داشت و کمتر از 48 ساعت بعد از این ترور موتورسیکلت سوزوکی SX500E رنگ آذری که ایشون با دو تا کلاهخود از یک فروشگاه خریده بود و اسناد مربوط به خرید این موتورسیکلت رو با نشان دادن پاسپورت دیپلماتیکش ثبت کرده بود در نزدیکی محل ترور پیدا کردم. اثر انگشت ایشون و نفر دیگری رو که او هم در این عملیات شرکت داشت شناسایی کردن، بعد ایشون رو احضار کردن، مجبور شد بره بازجویی های پس بوده و تا به امروز علارغم فشارهای زیادی که آمده و من جمله خود من چند ماه پیش به دفتر ایشون در وزارت کشور زنگ زدم و خواستم با ایشون مصاحبه بکنم نپذیرفت و این نشان میده که آقای احمدی نژاد حتی اگر ما به همه آنچه که ایشون ادعا میکنه باور داشته باشیم، چقدر در یارگیری و به اصطلاح انتخاب نفرات خودش در تیمی که باش کار میکنن آدم بی‌کفایت نیست یا از خارج از مجموعه دولت تحت فشار هست و رو هدایت میکنه. یک گزارش هم داریم از این که آقای مصطفی پور محمدی وزیر کشور هم زیر فشار است برای اینکه استعفا بده، اما ایشون اعلام کردن به خاطر مصالح عالیه مملکت این کار رو نمیکنه. قربون خدا برم که این مصالح عالیه مملکت درآمدهای نفتی، پست و مقام و وزارت و خیلی چیزهای دیگه داره، اما تیر و ترکش و خراشی برای کسی از مسئولین مملکت ما تا به حال همراه نداشته.
بله.
یک گزارش هم داریم از اینکه رسما یک از مقامات عالی‌رتبه وزارت این رو اعلام کرده 9 میلیون نفر از سکنه 7 میلیون ایران از آب سالم محروم هستند. خوش به حال آقای احمدی نژاد که 1.5 میلیارد دلار به کشور سیلان کمک میکنه علاوه بر اینکه اینجا آب سالم در اختیار داشته باشه. روز چهارشنبه بعد از ظهر در محل خانه سابق و دفتر فعلی و دیگه مرحوم حضرت الله سید محمود طارقانی نشستی بود با نام جنبش دانشجویی. سه نفر از شخصیت‌های سیاسی کشورمون، آقای مهدی فنی روزنامه‌نگار، آقای خدا صابر عضو شورای نیروها و فعالین ملی مذهبی و همطور آقای مهدی امینزاده عضو شورای و سازمان ادوار دفتر تحکیم دفتر دانشجویی صحبت کردن. صحبت‌های بسیار جالب و سازنده بود. عده‌ای از نمایندگان جرایت و همینطوری که از دانشمندانی که در زبان و تاریخ مشرق زمین تخصص داره، استاد دانشگاه در ویهن و در پاریس آقای رشید بن ایسا با من به این جلسه رفته بودیم که آقای بن ایسا در این جلسه شرکت کردن و تصویر جمهوری اسلامی ایران رو از منظر کشورها و گروه هایی که هوادار جمهوری اسلامی هستند رو برای حاضران در جلسه توضیح دادن. جلسه بسیار پرباری بود، به خصوص صحبت‌های آقای امینزاده که بسیار غنی و سرشار از اندیشه های سترد و تابناک یک فرد فرهیخته و مبارز بود، چون علی‌رغم همه مشکلاتی که برای این عزیزان پیش آورده بودن متانت و شرافتی که و انصافی که اونها در بحث‌هاشون به خرج می‌دادن واقعاً به عنوان درس اخلاق میتواند در دانشگاه های ما مورد استفاده قرار بگیره. و چه خوبه کسانی که این مطالب رو دنبال میکنن یا در نهادهای مختلف اینجور جلسات رو شنود میکنن از شخصیت چطور اینجور این جوانانی درس بگیرن. به هر حال تبریک میگیم به آقای امینزاده و همینطور آقای خدا صابر و آقای مهدی فنی در این شرایطی که ما در هیاهوی بیهودگویی های سیاسی و ماجراجویی های بچگانه از یک سو و استبداد خشن و زنجیر گسیختهی که افتاد گسیختهی که به جان جامعه ما افتاده می توانند اینچونین با دقت و با رعایت انصاف هم ضعف‌های خودشون رو ببینند و هم بعضی از تغییرات مثبتی رو که در جامعه به وجود آمده بدونیم که از موضع خودشون به اصطلاح عبور بکنن یا عقب نشینی بکنن. مطلب بعد برمیگردد به اینکه تعدادی اعدام اتفاق افتاده در ایران، من جمله یک جوان رو که به خاطر اینکه در نوجوانی مرتکب قتل شده بوده، ظاهرا اتهامش این بوده، بعد خانواده مقتولین پس گرفتن شکایتش و این جوان رو هم اعتراض کرد که تحت فشار ناچار به اون اعترافات بوده و علی‌رغم این که آیت‌الله شاهرودی دستور داده بودن این پرونده مورد بررسی قرار بگیره، جوان رو اعدام کردند و این موضوع نشاندند این است که تا چند روزه در درون دستگاه قضایی ما آنارشی و آشفتگی حاکمه، آنچنان که دستور رئیس قوه قضاییه در مواردی اینچنین نقض میشه و در موارد دیگری کوچکترین اشاره ایشون به وسیع‌ترین وجه مورد سوء استفاده قرار میگیره برای اینکه مطامع گروه‌ها و آدم‌های خاصی رو تامین بکنن، اونچنان که در قضیه قتل خانم دکتر زهرا بنی یعقوب جوان برومند پرهیخته و خدمتگزار ملت ایران که در نوجوان مردانه به قتل رسیده در یکی از مراکز نیروی انتظامی در همدان تصمیم داده شده در ایران به نمایندگان مسئولیت که حق ندارند به اخبار مربوط به این ماجرا پوشش بدن و در یک اقدام غیر قانونی به همون منابع وزارت ارشاد که در واقع ماهیت امنیتی دارن قضاوت فرمودند که ایشون به خاطر مسائل خانوادگی خودکشی کرده. قرون خدا برن که اینقدر مملکت ما تابناک و الهی شده که میون این همه درخت و پل و مترو و راه آهنی که وجود داره واسه خودکشی مردم میرن توی نیروی انتظامی خودشون رو میکشن، اونم با کوبیدن سرشون به دیوار مثل خانم زهرا کاظمی یا زهرا بنی یعقوب. خوش به حال اونهایی که در هیئت‌ها و در حکمیه‌ها با نام مقدس حضرت فاطمه زهرا عربده میکشند و خیال میکنن دارن ثواب میکنن، اما در همین کشور ما در چندین مورد میبینیم زنان بزرگوار نجیب و فرهیخته مثل مرحوم خانم دکتر زهرا کاظمی یا مرحوم خانم دکتر زهرا بنی یعقوب رو به قتل میرسونن و آب از آب تکون نمیخورد. اتفاقا این بدی که به تو افتاده یک نتیجه شوم دیگه هم در بر داره و اینکه هیچ بعید نیست یکی از این قضات و محترمی که پرونده های مثل پرونده آقای شهرام جزایر رد بشه با توجیه این که من قاضی مستقلی هستم حکم براءت برای آقای شهرام جزایری صادر کنه، علی‌رغم تأکیداتی که همه مسئولین قوه قضاییه و وزارت دادگستری و نهادهای مشابه داشتن داله بر اینکه به پرونده شهرام جزایری قاطعانه رسیدگی خواهد شد. لابد چند روز یا چند ساعت پیش از ظهور حضرت حجت اکبرالله تعالی فرجه الشریف این اتفاق قرار بیفته، چون قبلا هم قول داده بودن که مسئله گروگانگیرها در بلوچستان، کشان بلوچستان، مسئله تجاوز به اون دختر در ورامین، مسئله پرونده آقای جزایری، مسئله پرونده قتل خانم زهرا کاظمی و خیلی از مسائل دیگه رسیدگی میشه، ولی هیچ کس تا به در این مورد خبر و اطلاع دقیق و درستی نداشته. اگر به فرض محال بوده من تعجب میکنم که تو در اختیار دیگران میشه. جالبه بدونید که در عرض 17 سال گذشته حدود 25-6 نوجوان زیر 18 ساله اعدام شدن. این در گزارش مربوط به مدافعان حقوق بشر آمده. حدود 70 نفر با همین وضعیت در انتظار اجرای حکم اعدام هستند و خبر دیگه که به مسائل حقوق بشر برمیگرده محکومیت رسمی دولت جمهوری اسلامی ایران هست از طرف مراکز مدافع حقوق بشر در رابطه با دستگیری دانشجویان، ادامه حبس آقای اوسانلو و بعضی از مدافعان حقوق صنفی کارگران و دانشجویان. و در همین جا ما باید بگم که بسیار متاسفیم که میبینیم این همه مدافع واقعی و دروغی حقوق بشر و دانشجویان در داخل و خارج از کشور به طور جدی به دستگیری مجدد و حبس غیرقانونی و مقایر با عدل و انصاف و بیطرفی قوه قضاییه علیه آقای مهندس حشمت الله توزلی اعتراض جدی ما نمیبینیم. توزلی رو دوباره به زندان بردن چرا که جمهوری اسلامی ایران هر بار که احساس میکنه زیر پاش کمی لغزنده است اولین کاری که میکنه این است که شخصیتهای مستقل و عناصر مستقل رو به زندان میبره یا با تهدید و ارعاب ساکت میکنه تا مطمئن باشه باشه که در پشت درهای بسته می تواند به چانه زنی با اربابان قدرت جهانی یا منطقه‌ای به جلسه بنشینه و به صحبت بنشینه. خب میریم به سراغ مطلب دیگری که داریم و اون بحث مربوط به گزارشی است که از طرف یک مجموعه با نام National Intelligence Estimate منتشر شده. این یک گزارشی هست با این عنوان و معنای دقیق این سه کلمه این هستش که برآورد امنیت ملی هست یا اطلاعات ملی هست. دوستان باید بدونن که اینتلیجنس با اینفورمیشن و دیتا تفاوت داره. در کشور ما برای همه اینها از لفظ اطلاعات استفاده میشه که درست نیست.
بله.
نبود معادل های دقیق برای این سه کلمه مختلف باعث میشه که در تفسیر و ارائه اطلاعات و اخبار به مردم به طور زیرکانه تقلب بشه. من یه بار دیگه این ستاره رو برای شما توضیح میدم که بدانیم با چه چیزی مواجه هستیم. هر اون چی که به عنوان یک دانسته در اختیار ما قرار میگیره منتزع از مطالب دیگه این یک داده است. مثلا شما میشنوید که حسن آمد، این یک داده است، خبر نیست. خب این حسن چه آمد، چگونه آمد، با چه کسی آمد و ما هیچ اطلاعاتی نداریم، فقط میگیم که حسن آمد. این کمکی هم به ما نمی کنه مگر اینکه در یک فضای خاص و در یک مجموعه از جملات این کلمه جا بگیره. مثلا داریم صحبت میکنیم راجع به کسی به نام حسن، یک دفعه یک نفر میگه حسن اومد، چون در اون لحظه ما در مورد این فرد صحبت میکنیم، یعنی فیلد گفتگو، میدان و عرصه گفتگو مربوط به حسن هست، اینکه اون کجاست، قرار بوده بیاد، مثلا نیم ساعت پیش بیاد. این داده در داخل اون مجموعه که قرار میگیره تبدیل به یک خبر میشه، یعنی مفهوم پیدا میکنه. حالا اگر منتظر از محیط باشه، مثل که مثلا فرض بکنید بنده زنگ بزنم به آقای احمد نژاد بگم حسن آمد، این موقع شد، این اصلا براش ارزشی نداره. اما اگر منظور از این حسن مثلا یک ماموری باشه، یک فرد از افراد دولت باشه که اون منتظرشه و بنده مثلا فرض کنید کسی میگه که این خبر رو به اون میده، از چشم انتظاری اون مطلع است، یعنی اینو همه زمینه های ارتباطی است. وقتی به اون زنگ میزنه یا اسمس میزنه که حسن آمد، حالا این تبدیل به یک خبر میشه. اینفورمیشن یا مثلا فرض کنید اطلاعاتی که مربوط به مشخصات یه هواپیما است، مثلا میگن سقف پرواز 100,000 پایه. خب این 100,000 پا تحت شرایط خاصیه، منتها خودش به تنهایی به طور انتظاری یک داده است، یک اطلاع محدوده. در خبر یا اینفورمیشن مطلب متفاوته. شما در خبر ارتباط میان اون مطلب و اون دانسته رو، دانستنی رو، با بعضی از پدیده های جانبی خودش دارید، به نحوی که شما رو مستقیم میکنه، بی‌نیاز میکنه از این که در حوزه اون بادم سوال بکنید. مثلا میگن که حسن حبیبی از سفر به پاریس شب گذشته با هواپیمای اختصاصی دولتی وارد فرودگاه مهرآباد شد. این انقدر جامع و کامله که یک دانسته کامل به شما میده، چون شما حسن حبیبی رو میشناسید. حالا اگر مثلا بگن حسن حبیبی معاون سابق رئیس جمهور در دولت آقای هاشمی رفسنجانی و مثلا رئیس فرهنگستان زبان فارسی فعلی، این انقدر خیلی کامل میشه که شما کاملا مطلب رو میگیرید. این میشه یک خبر، در واقع یک اطلاع هست. ما برای اینکه به اینتلیجنس برسیم، یعنی دانستی که موجب اشراف ما میشه بر وقایع و رخدادها یا یک پدیده‌ای که در جهان اطراف ما مورد توجه ماست، این میشه اینتلیجنس. این چطور به دست میاد؟ مثلا فرض بفرمایید ما میخواهیم بدانیم که آیا رزمناو هلیکوپتر که داره به سمت خلیج فارس میاد، این رزمناو ناو هواپیما برای هلیکوپتر چیه اصلا؟ ما اطلاعات نظامی مربوط به مشخصات این ناو، اطلاعات مربوط به مأموره نظامی اون، چند تا هواپیما، چند تا هلیکوپتر، چند فرزند، چند نفر پرسنل نظامی، پرسنل فنی، پرسنل به طور متخصص خود کشتی، و سیستم های راداری کشتی هایی که او رو اسکورت میکنن سابقش همه اینها رو ما جمع‌آوری میکنیم، محل های استقرار و ماموریت های قبلیش رو هم جمع‌آوری میکنیم، بعد با مقایسه خبرهایی که در مورد اعزام این ناو به خلیج فارس آمده از منابع مختلف و تصدیق و مقایسه اون با اون با همدیگه به یک اطلاعات مشروعی میرسیم که هدف اعزام از این ناو رو برای ما روشن میکنه. بعد ما این رو فرض بسنید در 3 پاراگراف برای یک مسئول، مثلا فرض بسنید مسئول خبرگزاری یا یک مقام نظامی یا امنیتی این رو بهش ارائه میکنیم. به این میگن اینتلیجنس، یعنی برای هر کلمه‌ای که در این گزارش نوشته میشه، در این کلمات نوشته میشه، یک عقبه و یک پس‌زمینه تحقیقاتی و مطالب فراوان وجود داره. در کشور ما مثل خیلی چیزهای دیگه که در حوزه مسائل علمی و اونجایی که ما با واقعیات علمی زندگیمون مواجه هستیم، همه چیز بی‌صاحب و بی‌در و دروازه است. بسیاری از اراجیری که به خورد مردم داده میشه به عنوان اطلاعات داده میشه. یه نمونهش این هستش که در جمعه 16 آذر ماه ما میدونیم که روز دانشجو هم هست. آره، یه اتفاق جالب دیگه هم افتاده که من از دیدم، آقای امامی کاشانی، امام جمعه موقت تهران، اون چنان با آب و تاب از گزارش شورای اطلاعات ملی آمریکا NIC یا National Intelligence Council بهش گزارش National Intelligence Estimate رو تهیه میکنه، طوریشون صحبت میکرد که مجموع تفسیرهای ایشون از اصل مطالبی که در این چند صفحه آمده بیشتر بود و فقط همین مدود ایشون دیگه که تهیه کنندگان این گزارش اعلام کردن به زودی باید تمام هیئت دولت امریکا مشرف بشن، قوم به دین مبین اسلام مشرف بشن، در نیروی مقاومت بسیج اسم بنویسن و اعزام بشن به جبهه جنگ با اسرائیل، چون آمریکا در همه صحنه ها شکست خورده است. شما ببینید مخاطب بیچاره ای که باید این مطالب رو بعد به عنوان بخشی از نماز واجب خودش در روز جمعه بشنوه، ذهن رو انباشته است که اراجیفی میشه. حالا بریم سراغ اصل این گزارش. قبل از این گزارش رو من توضیح بدم، بگم که از فردی به نام تیموتی دارتن اش که استاد مطالعات اروپا در دانشگاه آکسفورد 9 نوامبر تقریبا یک ماه پیش از این، اگر بخوایم به زمان این گزارش اشاره بکنیم، حدود 3 هفته قبل از انتشار این گزارش مطالبی رو بیان کرده که در نشریه فرانکفورت آلمانیه در آلمان چاپ شده. او در مطلبی که می‌نویسه در مورد وضعیت امنیتی و نظامی ایران در حوزه تسلیحات نظامی، خیلی جالبه که میگه که مسابقه تسلیحاتی در جهان سوم بعد از فروپاشی شوروی به مراتب بیشتر شده و خصوصا در منطقه خاورمیانه امریکا با سیاست یک بام و دو هوا، ضمن اینکه لابی میکنه با هند و چشم میپوشه از قدرت اتمی اسرائیل به جمهوری اسلامی ایران، فشار وارد میکنه و به عنوان یک راه حل اعلام میکنه که گزینه جنگ جز فاجعه و تهاجم تمام عیار نظامی جز فاجعه دستاورد دیگری برای آمریکا و جهان نخواهد داشت و تنها راه این هستش که سازمان ملل متحد و آمریکا از شلاق امکاناتی که به اصطلاح از طریق روابط اقتصادی اروپا با جمهوری اسلامی ایران وجود داره برای اعلام برای اعمال فشار بر دولت ایران استفاده کنه و در این حال با دادن پوانهایی در حوزه های دیگه به اصطلاح ایران رو به تمکین قوانین بین المللی و رفع احکامات تشویق بکنه. جالبه که به این گزارش خیلی دقت نمیشه، توجه نمیشه و اون جدی نمیگیرن، اما این گزارش به اصطلاح شورای اطلاعات ملی آمریکا تا این اندازه سر صدا به راه میندازه. مطلبی دیگه که در رابطه با این گزارش واجد توجه زیادی این هستش که آقای دکتر علی اکبر ولایتی شب جمعه، یعنی در واقع پنجشنبه شب، شب 16 آذر، ایشون در یک سخنرانی که در جمع دانشجویان دانشگاه فردوسی مشهد داشتن. میدونید که ایشون مشاور عالی رهبر جمهوری اسلامی در امور خارجه هستن، حدود 16 سال ایشون جز مقامات عالی رتبه و وزیر امور خارجه کشور ما بودن. ایشون بسیار اظهار نظر دقیق و عالمانه ای داره و ایشون میگه که به این نوع گزارش ها بسیار با تردید باید نگاه کرد، چرا که هدف از تهیه چنین گزارشاتی نه بیان واقعیات یا به اصطلاح دفاع از یکی از طرفین، حالا تلویحا این معنی رو من استنباط کردم از حرفاشون، بلکه هدف اصلی یک نوع تبلیغاتی است که برمیگرده به رقابت‌های سیاسی جناح‌های مخالف در داخل خود آمریکا و ما نباید با ریسمان اعتماد به بیگانگان منافع ملی خودمون رو ارزیابی بکنیم. این نکات رو شنیدنش از کسی مثل دکتر علی اکبر هدایتی دلگرمی ایجاد میکنه که ممکنه که بالاخره هزارات به این نتیجه رسیده باشن که اون که ابتدا و منتهای همه قدرت هاست و همه پیروزی ها از اون نشأت میگیره، منشأش اوست، ملت ایران هست و به این ملت است که باید احترام گذاشت، به این ملت است که باید اتکا کرد و از این ملت ایران است که دولت ها و حکام ایرانی باید کمک بخواهند. نگاهی بکنیم به این گزارش. این گزارش در حدود الان متن پرینت شدهش جلوی منه، حدود 7 صفحه که از جلدش که بگذاریم 5 صفحه این دقیقا بدون 8 صفحه خوبی 8 صفحه با ارزیابی آخرش. خود این مؤسسه در پاراگراف اولش خودش رو معرفی میکنه و این نشون میده که میدانستن تهیه کنندگان این گزارش که این گزارش بسیار انعکاس وسیعی خواهد داشت و بستر صلاحیت و کیفیت تهیه کنندگان این گزارش ممکنه مباحثاتی پیش بیاد. عیناً از پاراگراف اولش من براتون نقل میکنم که توضیح میده که دفتر مدیریت اطلاعات ملی چیه. میگوید که مدیریت اطلاعات ملی به عنوان رئیس یا به اصطلاح رئیس جامعه اطلاعاتی آمریکا فعالیت میکنه که به اصطلاح اینتلیجنس کمیونیتی هست. پس معلوم میشه یک جامعه، یک مجموعه تحت عنوان اینتلیجنس کمیونیتی در ایالات متحده آمریکا وجود داره که در رأس اون یک مدیریتی است به نام نشنال اینتلیجنس. خب دیرکتوری یا دیرکتر زیر مجموعه یک وزارتخانه و یک سازمانه. باید ببینیم که اون سازمانی که در اصلی مجموعه به او وابسته است کیست و چگونه وظایف و امکانات و بودجه این دفتر به اصطلاح مدیریت اطلاعات ملی رو تأمین میکنه. در جمله دومش میگوید که وظیفه این دفتر این است که برنامه ها و اقدامات به اصطلاح انجام شده در حوزه مسائل امنیتی رو اینها پیش بینی میکنن، مدیریت میکنن و به عنوان مشاوران رئیس جمهور یک شورای امنیت ملی یا نشنال سکیوریتی کانسل و همینطور وزارت امنیت داخلی یا هوملند سکیوریتی و شورای اطلاعاتی اون، یعنی شورای اطلاعاتی وزارت امنیت داخلی آمریکا فعالیت میکنه.